أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در صحت و سقم مقدماتی بود که از مقدمات دلیل انسداد تعلیف شده است. در مقدمه اولا عرض کردیم علم اجمالی به تکالیف الوقایع، این علم اجمالی کبیر منحل است. دیروز ملاکی را ذکر کردیم بر عدم انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر و عرض کردیم ملاک کلی این است: در هر جایی که معلوم بل اجمال صغیر امری بوده باشد که حادث شده است، بعد حدوث معلوم بالاجمال کبیر حالا انحلاله. انحلال در اون موارد متصور نمی شود، مثل این که علم پیدا کردیم این ده اینایی که در اینجا هست بعضیها توجه کردید، بعضیها اصحابه نجس شده است، اونها نجس است بعضی ها، بعد به بعض دیگری نجس افتاد، چون بعض دیگری که نجس افتاد تفصیلا معلوم نیست، ولیکن میز دارد اون بعض، اون بعضی که در طرف یمین است. ده اینا بود، مقدارش که پنجتاست در طرف یمین بود، پنجتاش در طرف یسار. علم اجمالی که پیدا کرد که بعض از اینها صابه نجس شده است، بعد به این پنجتایی که در طرف یمین است به بعضی ها نجس ثابت شد. کدام از این پنجتا نمی داند، اونجونه از فرض کنید به چهار تاش باشد، یا فرض کنید به سه تاش باشد، اون هم کدام سه تا باشد کدام چهار تا نمی داند. در این صورت عرض می کنیم علم اجمالی کبیر اول این هلال پیدا نمی کند، چون که همون علم اجمالی که داشت قبلا تکلیفی آمده است، یا از اون ایناها اجتناب بکن یا از این ایناها، اصالت البراءت از اون تکلیف با اصالت البراءت از تکلیف در این دوتا ثابتا معارضه کرده و تساقط کرده است. یعنی اصالت البراءت در این پنجتای یمینی که بعد بیاد ایشون اصابت نجس شده است، اصالت الهلیه یا براعت یا اصالت طهارت در اینها قبل از افتادن این سند نجس دیگر منجس دیگر معارضه کرده است با اصالت طهارت در اون طرف و به تساقط ساقط شدند. این ملاک عدم الانحلال، یعنی هر جا معلوم بالاجمال حادث بشود بعد از حدوث معلوم بالاجمال کبیر، لا انحلال انحلال نیست. از عکسش هم همین زور است، معلوم بالاجمال صغیر اول حادث بشود بعد معلوم بالاجمال شخص، معلوم بالاجمال کبیر بعد حادث بشود. حالا انحلال انحلالی توجه شدید نیست. و در این دومی یک کلامی هست که فعلا نمیخواهم وارد اون بحث بشم. امروز میخواهیم یه ملاکی هم بر این هلال ذکر کنیم که معلوم بشود که کجاها معلوم بالاجمال صغیر معلوم بالاجمال کبیر را منحل میکنه. عرض می کنم اگر معلوم بالاجمال صغیر با معلوم بالاجمال کبیری شه است، حدوثم مختلف نبوده باشند. مثلا فرض بفرمایید هر دو در یه زمان حادث شدند، حدوث شون یکیست، معلوم بیل اجمال و معلوم بیل اجمال کبیر حدوثن یکی هستند، تأخر نیست در معلوم بیل اجمال به علم صغیر. ولیکن اگر طوری بوده باشد که معلوم بیل اجمال صغیر را کنار بگذاریم، این ملاک در عبارت شیخ در رسائل هست، ایشان فرموده از خدا رحمتش کند، یعنی اول اونی که ما دیدیم از ایشان دیدیم، اگر معلوم بیل اجمال صغیر را کنار بگذاریم باز علم اجمالی کبیر در حال خودش هست. مثلا فرض کنید 10 تا اینا بود، من علم اجمالی پیدا کردم که بعضی از این ایناهایی که توجه کردید در این طرف شرقیست، بعضی ها نجس هستند، و اگر اون بعضی نجس که بر من معلوم است بل اجمال این را کنار بگذارید و معلوم ها را که می دانید که فول افتاده است به اونها، اونها را کنار بگذارید و معلوم بیل اجمال من، معلوم بیل اجمال اگلا 3 تا دیگر بله دورانه هم بین الاغل و الاشتر 3 تاش یقینا معلوم بیل اجمال است، اون 3 تا را اگر کنار بگذارید و معلوم بیل اجمال مرا، باز علم دارم که اون 2 تای ما بقی یا بعض اون 2 تا نجس است، یا بعض اونهایی که در بعض 5 تایی که در طرف یسار است، علم اجمالی یا به حال خودش باقی است. اگر اینجور بوده باشد فلا این احلاله، ولو معلوم بیل اجمال ها حدوثش در یه زمان است، ولیکن اگر طوری بوده باشد که معلوم بیل اجمال که متوقنش را کنار بگذاری، باز در ما بقی علم اجمالی اول هست که یا بعض از این 2 تا نجس است، یا بعض از اون 5 تا که در آن یک طرف هستند، این انحلال نیست. و اما اگر این دیگر علم اجمالی دیگر نماند، دیگر در این طرف که 3 تا را کنار گذاشتیم نجسی هست، توجه کردی؟ نه، احتمال میدهم بر این که اون نجسی که من میدانستم یا اون بعض نجس است یا بعض اینها نجس است، احتمال بدهم بعد از حصول علم اجمالی صغیر که بعد فهمیدم 3 تا از اینها یقینا نجس است، یعنی اون زمانی که معلوم بیل اجمال کبیر من حادث شد، در اون زمان 3 تای از اینها یقینا نجس بود، و احتمال هم میدهم نجسی در این ایناها در این طرف و در اون طرف همون 3 تا باشد که بعد علم پیدا کردم، که اسم این را احتمال الانتباق میدهند، در اصطلاح اسم این را احتمال الانتباق میدهند، میگویند که میگویند اگر انسان احتمال بدهد که معلوم بیل اجمال کبیرش منطبقه به همون معلوم بیل اجمال صغیر است، یعنی دیگر اگر اون 3 تا را کنار بگذاریم ما علمی نداریم به وجود نجس در این طرف یا در اون طرف، علمی ندار، احتمالش را میدیم اما علم نداریم دیگر. این معلوم میشه که علم اجمال کبیر منحل شده است. این ملاک مطلب است، ملاک در زایی که معلوم بیل اجمال ها تأخر و تقدم در او نشد، یعنی معلوم بیل اجمال صغیر فی ما بعد حادث نشد، حدوثشون در یه زمان بود، ملاک همین است. اون مقداری که قدر متقن است از معلوم بیل اجمال به علم صغیر، او را اگر کنار زدیم فرض کردیم کنار بودنش را، باز علم اول که یا بعض این مابقی در این طرف نزیست است یا بعض دیگر، اگر در حال خودش باقی ماند فلا این هلاله. اگر احتمال انتباق دادیم که با معلومی لیسمالی که اول میتونستیم بعض از این ده تا نجس است، احتمال میدیم همین ستا باشد در این دروی که بعد علم پیدا شده ای و تعیینش را، اگر تعیینش را نمیدانیم، اگر بدانیم این هلال به علم تفصیلی میشود. چون ستا را تعیینا نمیدانیم کدام یکی از این پنجتاست، اون وقت این هلال پیدا می کند علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. این ملاک این هلال و عدم این هلال است در جایی که معلوم بالاجمال ها در او تأخر و تقدم نبوده باشه. اونجا اگر فرض کردیم که معلوم بالاجمال های صغیر را کنار بذاریم، باز علم اجمالی هست که در بعض دیگر از این طرف یا در بعض اون طرف نجس است، تکلیف است، فلا این هلاله. اگر ندانستیم احتمال دادیم تکلیفی که اول می دونستیم در همین ده تا در بعض ده تا هست، در همین ست هاست که در این طرف هست. اگر این زور شد این هلال پیدا می کند، ست ها معلوم بشه و تفصیلا به این هلال تفصیلی و به شک بدوی. اگر این بل معلوم نشود منحل میشه به علم اجمالی صغیر و به شک بدوی. این ملاک مطلب است. علی هذا الاساس اثبات کردیم که در این وقایعی که توجه کردی، در این وقایعی که مکلف مبتلا به آنها میشود، مجتهد مبتلا به اونها می شود، یا مقلدینش مبتلا به اونها می شود، مجتهد که علم دارد در کثیری از وقایع تکالیفی هست، این را علم اجمالی کبیر است ولی این را می داند، ولیکن یه علم اجمالی صغیری دارد که این اخباری که در کتب معتبره هست، در این اخبار در موارد کثیری از این اخباری که مصیبت تکلیف است، تکلیف واقعی است، مصیبت الواقع است، این اخبار بله کثیرش از جمله معتدم بهاش بله همین بله یا جلش مصادف با واقع است، به حیثون که احتمال انتباق معناش اینه، احتمال می دهد تکالیفی که معلوم بالاجمال است در وقایع در شریعت هست، همون تکالیفی بوده باشد که در ضمن و اخبار است یا در ضمن سایر اماراتی که بر طبق آنها هم اخبار هست، باز در ضمن اخبار می شود، و اون مواردی که در اونجا تکالیف معلوم بالتفصیل است منحصر به اونهاست، در غیر اون موارد اخبار یا علم تفصیلی یا طریق معتبر یکر داشته باشیم یا اصل مثبت تکلیفی در یه مسئله داشته باشیم، در غیر این موارد دیگر تکلیفی در واقع نیست، احتمالش را میدهد با اون بیانی که دیروز گفتی. وقتی که این نحوه شد، خب این هلال پیدا میشود و اینج قائلی توهم بکند که این هلال نیست، چون که علم اجمالی داریم ساید امارات و ساید ترک همه مخالف با واقع نیستند، بعضی ها ولو قلیل مصادف با واقع است. جوابش را گفتی، این ساید ترکی که بر طبقش اخبار است اونها را سوا کن، اونها را تکلیف اونها را اخبار علم اجمالی صغیر منجز کرده است. اون طرقی که اصلا در موارد اونها خبری نیست در کتب معروفه و اصل مثبتی یا علم تفصیلی نیست که رجوع می کنیم به اصول نافیه و امثال ذالک، اصل علم اجمالی نداریم. بدون زد علم اجمالی کبیر منحل شده است، پس علم اجمالی کبیر لا اساس اثری ندارد. این نسبت به مقدمه اولا بود. و اما مقدمه ثانیه از دلیل الانصداد مقدمه ثانیه این بود که در معظم این وقایعی که علم اجمالی و احکامشون داریم، در معظم اینها علم تفصیلی تحصیلش ممکن نیست و طریق علمی یعنی امارهی که معتبر بوده باشد به عنوان خاصش اون را هم نمیتوانیم تحصیل کنیم، به حیث اینکه علم اجمالی کبیر منحل بشود به ما فی موارد العلم تفصیلی و طرق الخاصه. این مقدمه ثانیه یکی که اشخوب است، بله ما در معظم الفکر مجتهد نمیتواند علم تفصیلی وجدانی به تکالیف واقعیه در اکثر این وقایع و در جل این وقایع تحصیل کند، و اما در این جل الوقایع نمیتواند علم تعبدی، علم تفصیلی تعبدی تحصیل کند. نه سابقا گفتیم میتواند. چرا؟ چون که توجه کردید سابقا گفتیم ظاهر الکتاب از طریقی است که به عنوانش حجت است، به عنوان ظواهر حجت است، حیثون که ظواهر به سیرت الوکرا حجت هستند و شارع هم امضا کرده است و رد نکرده است، صدور کتاب هم که قطعی است به عنوان خاصش حجت است حتی در حال الانفتاح. من تا بعد الفحصان المخصصی و المعارض و امثال ذلک که معارض چی نمیشود در کتاب معارض توالیمی فحص از مخصص و مقید به اون نحوی که در عمل به ظواهر قرآن گفتیم در حجیت ظواهر. و اما چیزی که اخباری که است، ما دو بسم از خبر را گفتیم که به سیرت الوکلا حجت است. یه اون خبری که توجه کردید رواتش به طول و سکات بوده باشند، یکی همون اخباری که رواتشون حسام بوده باشند، یعنی مد معروف بشوند و مد داشته باشند، که گفتیم شخصی که معروف بشود ما بین الناس همه او را مد می کنند. توجه کردید هیچ کس او را تضعیف نمی کند، چه بابا حرفاش اعتبار ندارد، هیچ کسی نگفته این را، همه مدح کردن که آدمی خوب است، توجه کردید نیچه دیده ایم از او. این حسن اگر شخص معروفی بشود و این زور براش خیر بگویند، این کاشف از سگبودن اوست بلکه از عدالت اوست. چرا؟ بران که آدم معروف اگر یه عیبی داشته باشد او را در می آورند. آدمی که معروف بوده باشد انگشت بله انگشتها همه به طرف او اشاره می روند، اگر یه عیبی داشته باشد او را در می آورند. کم و بیش قد وقتی که این زور شخصی به دون زهد گفتیم که به سیرت الوکلا این زور شخصی که از او تعبیر به احسان می کنیم، این زور روایت شون حجت، این زور روایت این زور اشخاص حجت است به سیرت الوکلا، در حقیقت کشف طریق بستگر می شود. یا در بعض موارد که مذهبش معلوم بشود که امامی است، طریق بر عدالت می شود. پس علی هذا الاساسی که هست سگات و عدول و لعلک در قید از کلمات حسان را نگفتن، شاید نظرشون این بوده، این حس من است، یه جایی ندیدم، چون که حسن برمی گردد بالاخره به سگه بودن، یعنی طریق سگه بودن شخص است، به تنجه هز ذکر نشردند. اینها را گفتیم حجت است به سیرت الوکلاییه، ولیکن مرحومهون در شایه از اینها اسم نبون برده است، نه خبر سگه را گفته است، توجه کردید، نه خبر عدل را گفته است و نه خبر حسن را گفته است، هیچ کدام از اینها را نگفته است، ولیکن معذارک فرموده است که این علم اجمالی کبیر منحل می شود، چون که متمکن از علم تفصیلی هستیم در بعض موارد، ولو در جلش متمکن نیستیم. ولیکن در سای موادید در خبری که موثوق است صدقش از او متمکن استیم. این نازد شده است در عبارت اکمتت خبری که موثوق است موثوقم به صدقی موثوق به صدق اوست. این را می دانی که موثوق به صدق یعنی موثوق به صدور، نه مطابقت با واقع که مضمونش مطابق با واقع بشود. چون که اون کسی که مخبر است، مخبر می گوید من این را شنیدم از امام علیه السلام، از شخص یا از امام بلا واسطه یا بلا واسطه و مال واسطه، یا از فلانی شنیدم که از امام نقل می کرد. این اون وقت صادق می شود که فلانی گفته باشد، از امام شنیده باشد، اونجایی که بلا واسطه است، یا فلانی این را نقل کرده باشد و اون کلام را گفته باشد. اما این را طبیعتاً گفته است یا خوفاً گفته است که مطابق با یا انجنه حکم واقعی است، اینها مربوط به این راوی نیست. صدق خبر راوی این است، توجه کردید، که اون شخص گفته باشد این را. بدون زهد است که در ماه مبارک اون کسی که آشنا به سند روایات نیست از ائمه کلامی را نقل می کند، این شخص بگوید که بابا فلانی در کتابش این خبر را نقل کرده است، یا شیخ طایفه مثلا در اعمالیش اینجور نقل کرده است، یا صدوق نقل کرده است. ولو خبر ضعیف ضعیف صد در صد باشد، این عیبی نداره. مجلسی در بهار این را نقل کرده است، خودش هم خبری ضعیف صد در صد. چرا؟ چون که این شخص صادق است، نقل می کند که امام این زور فرموده در بهار. این شخص صادق است چون که این از نقل صاحب بهار نقل حکایت می کند که صاحب بهار این را گفته. اما اینی که صاحب بهار گفته است مضمونش مطابق با حکم با واقع هست، امام فرموده است یا نه، متضمنونیست از صاحب بهار نقل می کند، صادق است. و اما اگر بگوید قال صادق علیه السلام، از امام نقل کند، این خبری که سندش را نمی داند، یا چون که اهلش نیست تا بداند، یا فرض بفرمایید می داند ضعیف است، من از آلش می گه قال صادق علیه السلام و قصدش نباشد که علا ما فی خبر فلانی، این زور قصدی ندارد مستقیما نقل کند، ولی این افتراء علالله علی چیز است، علالعیمه است، چیز علالعیمه است، ولی مفتل صور می شود. به دون زهد است که می گوید از صاحب کتاب نقل کند. وقتی که از صاحب کتاب نقل شد، ولو امام هم نگفته باشد، این راست گفته، چون صاحب کتاب نقل کرده است این را. علا حاضر اساس صدق به این می شود، صدق خبر به این می شود، موثوق به صدقی باشد، یعنی اطمینان داشته باشد که این کلام بله از امام علیه السلام صادر شده است. اما تقیتا صادر شده است، یا لغیر تقیتا صادر شده است، یا بیان حکم واقعی است و مطابق با حکم واقعی است، اینها رفتی موثوق به صدقی ندارد. صدق یعنی صدق خبر این است که برای این که بلو مخبری که خبر می دهن به صدق اون خبر توجه کردید اطمینان داشته باشد، یعنی این خبری که این راوی گفته است بله از امام صادر شده اما مطابق با واقع است، یا امام تقیتا فرموده است، این خارج از این هاست. بدون جهت اگر ما قطع داشته باشیم که این کلام را از امام راوی شنیده، قطعی به صدق است، ولو احتمال میدیم که مراد امام ظاهرش نیست، معنای دیگری مرادشه، این را تقیتا فرموده است مثلا، یا ظاهر عبارت کفایه این است که اون خبری که اطمینان به صدق او هست که از امام علیه السلام صادر شده است، او حجت است. البته حجیت ظواهر منظم می شود، اون وقت عمل می شود. عرض میکنم برای اینکه سابقاً گفتیم نه اینجور نیست، خبر موثوقم به صدق یعنی اطمینان به این است که از امام صادر شده، اگر اطمینان باشد اون حجت است، ولیکن به ما هو اطمینان، خبر خصوصیتی ندارد، اطمینان به حکم واقعی پیدا کند مجتهد و نمجت است، اطمینان به خبر پیدا کند به صدور خبر یا به حکم واقعی اطمینان پیدا بکند، اطمینان خودش حجت است، به سیرت الگلائیه و در جایی که شاره نفرموده باشد مثل قضای بل اطمینان که رد فرموده است که نمی شود، در مواردی که موارد افتاس به اون اطمینان خودش فتوا میدهد نیب ندارد، دلیل خاص دارد. غرض در کفایه اینجور است که منحصر کرده است به موارد زن خبری که موثوقم به صدقهی هست و این انحصار وسیع ندارد، بلکه اونجا خبر خصوصیتی ندارد، اطمینان خودش حجیتش این دلیل غلا ثابت است، اوگلا این اطمینان را مثل علمی می دانند، علمی ویترانی، مگر در مواردی که شارع نهی کند یا در مواردی که خود اوگلا هم عمل نکنند، که در باب قضا گفتیم این در اوگلا هم به اطمینان عمل نمی کند، در باب قضا باید قضا هم پیشانها به مدرکی که پیش خودشون هست تمام شده باشد، به اطمینان قاضی نمی شود. بله اگر نظر کردی حرف بزنی منم بذار جوابش را بگویم، خبر سیگه معناش این است که مخبر سیگه است، مخبر سیگه است یعنی متحدث از چیز است، این مخبر است، اما این اشتباه میکند یا نه شاید اطمینان نداشته باشیم که این کلام میگوید اشتباه نیست، احتمال میدیم اشتباه است، هیچ اطمینانی هم نداری، به خودش اطمینان داری، خبر سگه یعنی خبری که مخبرش سگه است، این به عنوانهی این دل و قلاحظیت دارد، این صحبت اطمینان نیست، صحبت خبر سگه یعنی سگه یعنی شخص متعرض از چیز، خبر موثوقم به صدوره یعنی مطمئنم به صدوره، اوست داخل اطمینان میشود، خبر سگه یعنی خبر شخصی که متعرض عن الکذب است و این شخص بل خبرش حجیت دارد به بنای لوکلا، خبر عدل هم همین زور است، بلکه گفتی در عدل هم باید در قول سگه بوده باشد و هاکزا گفتیم خبر حسن هم همین زور است، الحمدلله اینها وافی به فکر ما هستن، ما احتیاج دیگر علمی اجمالی اینها را مواردی که خبر سگه یا خبر عدل و اینها قائم به تکلیف است، موارد معلومی به تفسیر را کنار بگذاریم، در مواردی که اصل مثبتی در مسئله است مثل قاعده اشتغال در خود مسئله است او را کنار بگذاریم، ما علمی اجمالی در سایر موارد به اینکه در شرعی تکالیفی است در سایر موارد اصلا این علمی اجمالی را نداریم، علم از تحصیل العلم بالواقع منتها علم اعتباری است، از او متمکن هستی، به دون جهت است کسی که قائل به انصداد باید بشود رکن رکینش این است که باید این مقدمه ثانیه را بله ملتزم بشود، که ما طریق خاصی نداریم وافی، چرا نداریم؟ مثل میزای قومی که نمیگوید مثلا خبر سگه این دل و گلا سیره ندارن، او هم سیره و گلا را قبول دارد، منتها ایشان در ظواهر میگوید که ظاهر حجیتش این دل و گلا مال کسیست که مقصود بالافهام است، و بما این که در اخبار ما مقصود بالافهام نبودی، مقصود بالافهام اون کسانی بودند که در مجلس امام نشسته بودند و سوال می کردن یا می خواستن اونها کلام امام را گوش کنن، اونها مقصودون بری فهم هستن، زواهد نسبت ما حجیتی ندارد، ولی دنج خبر سگه حجیتی ندارد، یا باید او را ملتزم بشود که سابقا گفتیم درست نیست، یا مثلا فرض کنید اصله جید، ولی راه دیگری هم ندارد بدون صد راه. کسی هم که در این متأخرید این صدا دی شده است مثل میزای گمی، از باب این کار زواهین این حرف را گفته است. بله علی باید بگوید که نهی خاصی است، که مثلا نهی خاصی است که به زواهر قرآن عمل نکنید، قرآن نمیشه اعتماد کرد، این اخبار هم وافی نیست، باز علم داریم یه تکالی بی در شریعت است. کسی مثلا این حرف را بگوید، راه دیگری ندارد. بدون جهت می گذاریم به مقدمه ثالثه. مقدمه ثالثه عبارت از این است که انسان ترش کند، همون مقدمه ثالثه‌ای که دیروز می گفتیم مستدرک است در کلام صاحب الکفایه، جایز نیست انسان ترش کند تعرض را به این تکالیفی که در این وقایه هست، بگوید این تکالیف برای من نیست، بر من لازم رعایه نیست، این معنا جایز نیست. عرض می کنم قبل از این که وارد بشویم به این مقدمه، بحث هم بحث مفیدی هست، یه مسئله راز خدمت شما ذکر کنم، و اون مسئله این است که در علم اجمالی که انسان مستر است بر این که ترک کند را احتیاط را در بعض اطراف العلم، اونجا در یه صورتش ما بین شیخ و ما بین مرحوم آخوند اختلاف است، در یه صورت اتفاق دارند، در یه صورت دیگر اختلاف دارند. اون صورتی که ما بین شیخ انصاری و ما بین مرحوم آخوند متفق علیه هست، اون صورت استراع للمعین است که انسان اول استرار داشت به شرب احد المایعین، که یکی خلص یکی آب، مسترس به شرب اون آب لدفع اتش المهلک. بعد علم پیدا کرد که نجسی هست، توجه شدید یا اون نجس تو آب افتاده یا تو این سرکه افتاده است، که مسترس به شرب الماء، که اضطرار یا سابقه بر علم است یا مقارن علم است، که علم و اضطرار در یا آنستند یا اضطرار سابق بود. اینجا هم شیخ و هم مرحوم آخوند می گویند که این علم اجمالی منجز نیست، اون خل را هم به اصالت تاره می شود خورد. چرا؟ چون که در ما نحنفی اینی که آب از خوردنش قطعا حلال است، قطعا حلال است در ما نحنفی خوردنی. چرا؟ چون که استرار به شور بدارد، ما من محرم الا وقت حلال استرار، این حلال واقعی است. نسبت به او شکی در تکلیف می شود، توجه شدید، نسبت به او شکی در تکلیف می شود، رجوع به اصالت طهاره می کند، به اصالت الهلیه می کند، می کند حلال است. اینجا یک کلمه ای بگویم که تا حال نگفته بودم، نگه داشته بودیم برای وقت مناسب. نگویید که استرای لامعین که شد اصالت طهارت ها باز معارض است. چرا؟ چون که هم شاره من میدانم یا این نجس است یا این نجس، هم این شاره تعبد بکند به طهارت این، هم تعبد بکند به طهارت این، نه نمیشود. خب میگوییم بر این که تعبدی به طهارت یعنی او را میتوانی بخوری، ما یک طاهر باشد یعنی میتوانی او را بخوری، اما ملاقیش نجس است، این حکم آخر است، مال اصالت طهارت او نیست، این حکم آخر است. اگر ابای من ملاقات با این آب کرد یا ملاقات با اون خل کرد، با هر دوتا ملاقات کرد، یقینا نجس است، چون که میدانم یا این نجس است یا این یک، اصالت طهاره ندارد. و اما اگر با یکی از اینها ملاقات کرد، توجه شدی، با یکی از اینها ملاقات کرد، کل شیء طاهر دارد. بدون جهت طهارت اون اینا، بل اثری که مترتب می شود بر او جواز شرب است، یعنی می توانی او را بخوری. خب من قطع دارم که خوردن او حلال است، دیگر اصالت طهاره ای ندارد. و در بان حنفی توجه کردید اون یکی هم بله توجه کردید از حالت طهارت دارد، یعنی خوردن اون هم عیب ندارد، اینجا طهارت اصلش فقط سواز و شرب است. و اما الملاقی با هر دو ملاقات بکند و معلوم است نجاستش تفضیلا جای اصلی نیست، با یکی ملاقات بکند و ملاقی هم مورد از حالت طهارت است، کما ذکرنا فی ملاقی احد الاطراف. علا هازا اگر استرار لا معین پیدا کرد اصالت تاره و اصالت لیلیه، چه با اصالت تاره دیگر نوبت به اصالت لیلیه نمیرسد، چون اصالت تاره حاکم و اصالت لیلیه است. با زریان اصالت تاره فی کلت طرفه، بلکه این اصل نمیخواد، چون که مورد اصل نیست، قطعا حلال است، اصل این در شک است. این اصالت تاره در این طرف هم نیست، قطع به هلیت است اینجا، و اصل تارت هم هلیت است، بس این جای اصالت تاره نیست، اون یکی اصالت تاره جاری می شود بلا مارزین، هم شیخ می گوید هم مرحوم آخوند می گوید. من تا اصالت تاره را ما می گوییم ها، یعنی اصالت لیلیه یا اصالت تاره، ما می گویم اصالت تاره جاری می شود بلا مارزین. و اما این صورت اتفاقشون هر دو قبول دارند که اضطرار اگر با علم اجمالی معن حادث بشود، یا علم اجمالی بله بعد حصول اضطرار حاصل بشود، اون علم اجمالی اثری ندارد. و اما علم اجمالی اول بود بعد اضطرار للمعین شد، نه اون علم اجمالی منجز است، هم آخون میکن بله توجه کردید هم شیخ میگوید هم آم آخوند میگوید الا در کفایه، در کفایه اینجا هم مرموم آخوند یه حرفی دارد. و اما اگر اضطرار لا غیر المعین شد، اضطرار لا غیر المعین شد، دو تا آب است، آتش مهلک دارد، باید یکی را بخورد و علم پیدا شد یکی از اینها نجس است، کدام یکی نمیداند. این شخص مستدر است به شربین نایمینی؟ نه. مستدر است به شربین نایی اصحاری به خصوصه؟ نه. اما به عهد ما مستدر است، عهد ما الا بینه و میداند یکی هم نجس است. اینجا مرحوم آخوند ملتزم است بر این که این علم اجمالی باز منجز نیست، در جایی که این علم اجمالی در ما نحنفی استرار آلا و از غیر معیم بوده باشد، باز منجز نیست علم اجمالی. چرا؟ به اینه بران که اونی که مستر از توجه کردید حلال است، اون احد ما حلال است، دوتا را شاره نمیتواند حرام بکند، یکی توجه کردید حلال است ولو تعییری ندارد در نظر ما، یکی حلال است و اون دیگری هم شک که در حرمتش دائم احتمال میدیم که نجس، تو اون یکی که ما دفع اضطرار با او میکنیم نیفتاده است، اون یکی هم به اصالت علیه یا به اصالت طهاره. ولیکن مرحوم شیخ اینجا میگوید اگر دو تا آب بود مستر شد به شرب احد ما که میداند یکی نجس است، دفع اضطرارش را اگر به یکی کرد، اون دیگری را باید ترک کند. علم اجمالی منجز است به تنجزی که مخالفت قطعیش زایز نیست، اما موافقت قطعیه واجب نیست، چون که دفع اضطرار باید یکی را بخورد. این مسلک این است. مسلک صحیح مسلک مرحوم شیخ است، شیخ ناچ فرموده مسلک صحیحی است. ولوجه فی ذلک این است، در مواردی که انسان اضطرار پیدا می کند به بعض غیر معین، این اضطرار رافع حرمت نیست، حرمت را رفع نمی کند، اون حرام واقعی هر کدام است در حرمتش واقعی است. چرا؟ چون که اونی که در ادله رفع الاضطرار است، ما من محرمین الا وقد احل الاضطرار علیه، اون محرم را اضطرار بر او حرام کرده است. اگر در واقع فی علم الله نجس به این اینای یساری افتاده است که هر دو آبستنها و شرب او فی علم الله حرام است، من مستدر به شرب او نیستم، من مستدر استم به شرب احد ما، بدون زده جمع را بدانم نجس تو افتاده باید این یکی را بخورم، مستدر به احد ما به او نیستم، به محرم من استقرار ندارم، من استقرار دارم به شرب احد ما، چون احد ما با اون ولی طاهر واقعی هم می شود، اونم احد ماست، پس من به خصوص حرام استقرار ندارم تا ادله رفع الاستقرار اون حرام را حلال بکند. پس اون هر کدام از اینها نجس است که من استقرار دارم به شرب احد ما، چه زور اون کسی که اضطرار به شربی هیچ کدام ندارد، هیچ آتشی ندارد، چه زور اونی که نجس افتاده تو یکی از اینها در او حرام از شربش، در من هم همون زور حرام است، هیچ فرقی نمی کند. منتها غایت الامر این است، چون که من برای می دانم برای این که تحفظ بر نفس لازم است و رو این اساس موافقت قطعیه در من واجب نیست، چون موافقت قطعیه با این تکلیف تحفظ به نفس با هم جمع نمی شود، بدون زد این مقدار می دانم شارع موافقت قطعیه را از من نمی خواهد، توجه شدی، و اما مخالفت قطعیهش جایز نیست، اون حرام واقعی می دانم من اینکه اگر او را هم بخورم می دانم حرام واقعی را مرتکب شدند، بله اگر بله این را می گن تنجز، که تنجزیست متوسط است، ما بین تنجز و عدم تنجز اصلا، تنجز تام و عدم تنجز تام و عدم تنجز اصلا، این تنجز تنجز متوسط است که موافقت توجه شدید قطعیش لازم نیست، بلکه توجه شدید مخالفت قطعیش جایز نیست. اینم عیب ندارد، گوش کنا عرض می کنم، اینم عیب ندارد، مثل کسی که فرض بفرمایید می داند که نظر کرده است که اول طلوع آفتاب فردا توجه شدید یا در حرم بوده باشد یا در مسجد امام بوده باشد، اول طلوع شمس فرض کنید، علمی دارد یکی از اینها را نذر کرده، روز اربعا نماز صبحش را نذر کرده، نمیداند در حرم بخواند یا در مسجد امام، تو این که نمیتواند موافقت قطعیه بکند، اون این ده طلوع این ده مثلا طلوع الفجر نذر کرده است، اون آن طلوع الفجر آن بعد از طلوع الفجر، برانچه این اون در اونان آن نمیتواند هم در حرم باشد هم در مسجد امام باشد، موافقت قطعیه نمیتواند بکند، تکلیف موافقت قطعیش ممکن نیست. خب الان که موافقت قطعیش نیست، نه حرم برد نه مسجد امام، تو خانش بماند، بگرد که خب ما که موافقت قطعیه تکلیف نمیتوانیم بکنیم، توجه کردید، پس اصلا مخالفت بکنیم هیچ زانه نمیتواند، این سه نظر است، در آنکه تکلیف واقعی موجود است، قادر است بر تکلیف واقعی، منتها نمیتواند امسالش احراز کند، بدون زد اگر میدونست حرم نظر کرده قادر بود، مسجد امام نظر کرده قادر بود، امسال را قادر است، اونی که در تکلیف معتبر است قدرت بر متعلق است، این قدرت بر متعلق دارد، منتان نمیتواند احراز کند این سال را، اون تکلیفی که قادر است بر این سال او و متوجه است بر او و اجمالاً هم میداند او را به علم اجمالی واصل است، نمیتواند این سالش را احراز بکنه، خوب این سالش را نمیتواند احراز بکنه، چرا؟ چون که اونجا قدرت تکفینی ندارد، اینجا به جهت این که حفظ نفس واجب است، و اما تکلیف را نمیتواند مخالفت قطعیه بکند، چون که محتمل است تکلیف، توجه کردید اون آبی که عرض بفرمایید با یکی دفیز تراشد، احتمال دارد اون حرام در اون یکی بوده باشد، علا فرض این که در اون یکی باشد منجز است، میداند او را، اون را میدانسته، قبلا هم میدانسته، بدون جد باید اجتناب از او بکند. این را میگویم تنجزی که متوسط است، ما بین وجوب موافقت قطعی یک تنجز تام است و ما بین عدم تنجز رأسن، این عیب ندارد، مقتضل علم هم همین است. نه میتوانم این را بذارم، میتوانم این را گوش کن، دیگر حیب داد میزند فمن فهمیدم چی میفرمایست عزیز من، عزیز با عزت من، اونی را که شما اختیار کردید نوش زام بکنید قادر استید تا مادامی که نخورده اید، اگر خوردید که نه جز مورد تکلیف نیست، تکلیف ثابت میشود، تا مادامی که نخورده اید میتونید بذار زمینی یکی را بکنید. پس علاهازه از قدرت خارج نشده است و محرام را شما قادر استید ترک بکنید، تکلیفش موجود است. اگر در اینی که اختیار کردید میخورید حرام اینجا باشد، این یکی باشد معذورید، چون که دفعتش تون را میکنید، حفظ نفس واجب است. و اما اگر بعد از خوردن این در آن یکی باشد حرام، معذور نیستید، چون که دفعتش ندارید، اتش مالک ندارید، که حرام واقعی را میدونستید الان هم، ولی اون حرام واقعی هم ولی اصلها معارض بودن، تعارض داشتن، اصلی این است که اون حلال است، اصلی این است حلال است، با وجود اینکه اگر هر دو تا از جاری بشود این ترخیص قطعی است در مخالفت تکلیف واسط، جایز نیست، اصول تعارض کرده بودن، بدون زد احتمال میدید حرام واقعی همین باشد، بدون باید بذارید حاضر اساس در استراری لا غیر المعین، اون علم اجمالی منجز است، غایت الامر این است که در ما نهنوی موافقت قطعیش لازم نیست. ما نهنوی از سغریات استراری لا غیر المعین است، چون که این وقتی که این مجتهدی که این وقایعی که مجتهد اونها را لحاظ می کند که علم اجمالی دارد در کثیری از اینها تکالیفی هست، می داند که نمی تواند، توجه شدید، نمی تواند، بله اختلال نظام می شود، چطور که حفظ نفس واجب است، اختلال نظام هم جایز نیست، می داند که اگر بخواهد احتیاط در تمام اینها بکند، رعایت تکلیف را در تمام این وقایع بکند، اختلال نظام می شود، باید رعایت تکلیف را در بعضی ها ترک کند. توجه کردید، وقتی که این را می داند، یا فرض بفرمایید خود شارع ترخیص داده است به ادله اسرارت نام یوزارت که در بعضی ها رعایت علم اجمالی ترک بشود، خب وقتی که این روش اون بعض که معین نیست کدام یکیست، این وقایعی که علم اجمالی دارد به ثبوت تکلیف در اینها، بعضش را باید ترک کند رعایت تکلیف را. خب در ما بقی تکلیف سر زرار خودش بازود است، باید این سال کنند دیگر اصطلاح لا غیر معین است، تفصیل و داستان را فکر کنید و ببینید آیا کسی اگر حرف دیگری در این زا گفت غیر از این حرف هایی که گفته شده است ممکن است یا نه.